ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دولت فرانسه اتهام ایران مبنی بر حمایت از مجاهدین خلق را رد کرد. نماینده ایران در اوپک میگوید توییت دونالد ترامپ 10 دلار به قیمت جهانی نفت افزود. وزیر سابق اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران محاکمه شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. دولت فرانسه روز پنجشنبه اتهامات ایران مبنی بر حمایت این کشور از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. گردهمای این گروه که هفته گذشته در نزدیکی پاریس برگزار شد، احتمالاً هدف یک بمب‌گذاری بود. یک دیپلمات ایرانی در همین ارتباط دستگیر شد. دولت فرانسه میگوید تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه دیپلمات‌های سه کشور فرانسه، آلمان و بلژیک را در اعتراض به این گردهمایی و همچنین دستگیری دیپلمات ایرانی احضار کرد. یک دیپلمات فرانسوی به رویترز گفت فرانسه از ایدئولوژی اهداف و فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت نمی کند، اما با حذف شدن این گروه از فهرست سازمان های تروریستی اروپا، این سازمان نیز می تواند مانند سایر گروه ها در چارچوب قوانین موجود فعالیت کند. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در واکنش به توییت جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره قیمت نفت گفت که بر اثر این توییت قیمت جهانی نفت خام 10 دلار افزایش یافت. دونالد ترامپ در جدیدترین توییت خود کشورهای صادرکننده نفت اوپک را مسئول قیمت بالای نفت دانست و خواستار کاهش قیمت از سوی این سازمان شد. به گزارش خبرگزاری شانا، حسین کاظم‌پور اردبیلی با بیان اینکه به رغم نظر آقای ترامپ در 30 سال گذشته اوپک هیچ دخالتی در تعیین قیمت جهانی نفت خام نداشته، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت خواهشمند است به این رویه پایان دهید. در غیر این صورت قیمت‌های جهانی نفت خام باز هم بالاتر خواهد رفت. نفت خام برنت دریای شمال روز پنجشنبه به قیمت 78 دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی معامله می‌شود. یک وزیر سابق دولت اسرائیل امروز پنجشنبه به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شد. اتهامات گونن سگف که در سالهای 1995 و 96 به عنوان وزیر انرژی خدمت می‌کرد، جاسوسی علیه اسرائیل، کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با هدف آسیب رساندن به امنیت کشور اعلام شد. به گزارش آسوشیتد پرس، جزئیات بیشتر درباره این پرونده حاکی از آن است که گونن سگف متهم به ارائه اطلاعاتی مرتبط با بازار انرژی اسرائیل، سایت‌های امنیتی، ساختمان‌ها و مقامات مرتبط با سازمان‌های سیاسی و امنیتی این کشور و موارد دیگر به ایران است. دادستان ژول کوهن به خبرنگارانی که خارج از این دادگاه غیرعلنی تجمع کرده بودند گفت که اهمیت این دادرسی از آن روز که یک وزیر سابق اسرائیل به جاسوسی برای دشمن اصلی این کشور متهم شده است. وکلای مدافع آقای سگف با ابراز امیدواری به تجدید نظر در اتهامات او تاکید کردند که جزئیات اندک منتشر شده از این پرونده تصویر گمراه کننده ایجاد می کند. این وزیر سابق که در عین حال متهم به سفر به ایران و دیدار با مقامات امنیتی این کشور است، در سال 2012 و در فرودگاه بن گوریون اسرائیل در حالی دستگیر شد که مدت‌ها بود در کشور نیجریه سکونت داشت. و اما نماینده دسفول در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته است که در کشورهای توسعه یافته رشد و توسعه هر منطقه بر اساس ظرفیت اکولوژیکی همان منطقه تنظیم می شود. اما در ایران به گفته او در برخی مناطق آبی نداریم، اما به اشتباه صنایع آببر، کشاورزی و جمعیت را توسعه داده ایم و به خاطر آبادی یک جا چند آبادی را خراب کرده ایم. او در ادامه سد گوتفند را اشتباهی استراتژیک در سد سازی خوانده و گفته که گوتفند روی شوری آب کارون و منطقه تأثیر زیادی گذارده. نماینده دسفول گفته است که مشکلات 3 دهه اخیر در محیط زیست ایران ناشی از سیاست‌های غلط وزارت نیرو در حوزه مدیریت آب است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران به پرسش‌های ما از رادیو فردا پاسخ داده است.
ملاحظه فهمید سد گوتفند رو بنده 3 بار بازدید کردن و این سد قرار بود 1000 سال پایدار بمونه. مسئله که ایجاد شد این است که از طرح اولیه حدود 28 متر ارتفاع اضافه کردن. نتیجه این شد که دریاچه پشت سد وسیع‌تر شد و عریض‌تر. وسعت این دریاچه به حدی رسید که یک گنبد نمکی خوابیده و خفته رو که در دل زمین بود بیدار کرد. گنبدهای نمکی توده‌های نمکی هستند که در اثر جذب آب اینها رشد میکنن، بزرگ میشن، میان از سطح خاک بالا. در جاهای مختلف ایران مانند بوشهر و یا جزیره قشم ما داریم اینها رو. وقتی که این گنبد نمکی در آب وسعت یافته پشت سد حل شد، آب کارون شروع شد به شور شدن. زار این شکایت کردن، آمدن روی این گنبد نمکی رو یک پتوی به ارتفاع 3 متر خاک رس ریختن که میگویند بزرگترین انتقال خاک در ایرانه. ولی این خاک ها از بین رفت، باز هم اونها هم از آب پشت سد گوتفند پر شد، فرو ریخت و اون گنبد نمکی باز هم آشکار شد. متاسفانه درسته که این بزرگترین، یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک بوده.
آقای کهرم، به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس پاپی‌زاده نماینده دسفول در مجلس گفته که در کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه اقدامی علیه طبیعت انجام نمیشه و مثال زده که مثلا آمریکایی‌ها سالانه چندین سد خودشون رو منفجر میکنن چون متوجه شدن رژیم طبیعی حاکم بر رودخانه رو نباید بهش دست زد.
این که کشورهای پیشرفته هیچ عملی خلاف میل طبیعت نمیکنن، اینو بنده قبول نمیکنم. شما هر تأسیساتی که میسازید در دل طبیعت، هجوم به طبیعت، حتی یک تیر تلگراف باشه. همین ایالات متحده سد اورگلیدز رو ساخت و تاراب اورگلیدز در خطر نابودی قرار گرفت، ولی آمدن بعد از مدتی این سد معظم رو خراب کردن، داغون کردن و کتاب‌ها در زمینه اون نوشتن. بنابراین این کشورهای مترقی هم چنین کارهایی رو انجام میدن. اساسا توسعه در دل طبیعت و لطمه به طبیعت میزنه، ولی اونها ظاهرا درس گرفتن و چنین عملیاتی رو متوقف کردن. من امیدوارم روزی ما ایرانی ها هم ارزش طبیعت رو درک بکنیم.
آقای کهرم، نماینده آبادان در مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته که وزارت نیرو برای اینکه جلوی پیشروی آب شور دریا رو به آبهای شیرین رودخانه ها بگیره، باید برنامه‌های احداث سدهای مختلف رو در آبادان اجرا می‌کرد و گفته که اگر این کار را انجام می‌داد، از شرایطی که اکنون مردم آبادان با اون روبرو هستند جلوگیری می‌شد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این نوع سدی که آقایون صحبتشو می‌کنن با سدی که برای ایجاد الکتریسیته و یا سد آبیاری زمین‌های کشاورزی احداث می‌کنن متفاوته. این سدها صرفاً برآمدگی خاک در مقابل هجوم آب، یعنی آب شور دریا که وارد آب کارون می‌شده جلوش رو می‌گیره. بنابراین هیچ اشکال نداره که این سدها ساخته بشه. منتها آنچه که نباید انجام بشه، مانند گفته اون نماینده مجلس در مورد سد گوتفند که ایشون گفت یک اشتباه استراتژیک بوده، بله کاملا درسته. ملاحظه فرمایید قبل از انقلاب ما حدود 13 تا سد در ایران داشتیم، الان فراتر از 650 سد داریم. یعنی هر 2 ماه 3 تا سد در طول این 40 سال در ایران ایجاد شده که 40 تا از اونها دریاچه ارومیه رو به کل خشک کرد. بنابراین ما دوران سدسازیمون سپری شده و باید سدسازی رو ببوسیم و کنار بگذاریم.
آقای کهرم، از دیدگاه شما با 650 سدی که موجوده و به گفته شما و بسیاری دیگر از کارشناسان محیط زیست یکی از مسببان اصلی مشکلاتی است که اکنون باهاش ایران دست و پنجه نرم میکنه، با اونها چه باید کرد؟
والا آقای چیچیان که سابقا وزیر نیرو بودن در دولت اول آقای روحانی اظهار داشتن اگر سدی در ایران بود که مزاحمت برای تالاب پایین دست و یا رودخانه ایجاد میکرد، این رو منهدم میکنه. البته ایشون سدی رو منهدم نکردن، ولی الان سد طوری ساخته میشه که میشه دریچه رو باز کرد، آب بیاد از وسطش رد بشه. بسیاری از سدهای ما در این کیفیت هستن. در آخر خیلی مختصر عرض میکنم که بانک جهانی در 50th سالگرد تأسیسش اظهار داشت 80% سدهایی که در جهان ساختن نباید می ساختن چون ضررهای زیست محیطی رو حادث کردن.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، آشنا می شدید. و اما وضعیت دو شهروند بریتانیایی به دنبال مسمومیت با عامل اعصاب نوویچک در شرایط وخیم گزارش شده. نوویچک همان عاملی است که به مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش انجامید و روابط اروپا و روسیه را بار دیگر تیره کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
رئیس سازمان ضد تروریسم بریتانیا نیل باسو به خبرنگاران گفت مرکز تحقیقات پورتون داون روز چهارشنبه اعلام کرد دلیل مسمومیت دو شهروند بریتانیایی، زنی 44 ساله و مردی 45 ساله، عامل اعصاب نوویچک است.
This evening I've received test results from Porton Down that show that the two people have been exposed to the nerve agent Novichok.
این دو شهروند دو هفته پیش بعد از اون که بیهوش در منطقه امزبوری پیدا شدند به بیمارستان انتقال پیدا کردند. نه تنها عامل مسمومیت این دو همان عاملی گزارش شده است که نزدیک بود جان اسکریپال و دخترش را بگیرد، بلکه محلی که آن دو مسموم شدند نیز تنها 11 کیلومتر با محل مسمومیت جاسوس سابق روس فاصله دارد. نیل باسو میگوید تمرکز اصلی بازرسان و نیروهای امنیتی در حال حاضر این است که مشخص شود این دو شهروند بریتانیایی چگونه با نوویچوک مسموم شدند. وزیر کشور بریتانیا ساجد جاوید که ریاست یک جلسه اضطراری در مورد واقعه را بر عهده خواهد داشت گفته فرضیه فعلی این است که احتمالاً مسمومیت به شکل تصادفی رخ داده و حمله دومی مشابه حمله به سرگئی و یولیا اسکریپال در کار نیست. رئیس نهاد ضد تروریستی بریتانیا تاکید کرده احتمال یافتن رابطه میان این دو جریان بخشی از تحقیقات اصلی را تشکیل می‌دهد.
Which has been identified as the same nerve agent that contaminated both Yulia and Sergei Skripal.
Sergei Skripal و دخترش یولیا اواسط اسفند در یک مرکز خرید در شهر سالزبری در جنوب بریتانیا بیهوش پیدا شدند. اسکریپال 66 ساله پیشتر از ماموران بخش امنیتی ارتش روسیه بود. او در دسامبر سال 2004 میلادی دستگیر و در دادگاه به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه به بریتانیا و خیانت به زندان محکوم شد. در سال 2010 در جریان معاوضه با جاسوسان آمریکایی به بریتانیا پناهنده شد و سالهاست که در بریتانیا زندگی می کند. در پی آن واقعه اروپا انگشت اتهام را به سوی روسیه گرفت. مسکو همه اتهام ها را رد کرد. عامل اعصاب نوویچوک در اتحاد شوروی سابق ساخته شده و بریتانیا می گوید روسیه در دهه گذشته نیز به ساخت آن ادامه داده است. مسکو با تکذیب این اتهام میگوید ماده به کار رفته در مسمومیت اسکریپال و دخترش در کشوری دیگر ساخته شده است. مسمومیت اسکریپال و دختر او به تنش‌ها میان اروپا و روسیه افزود و زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها را در پی داشت، از اخراج متقابل دیپلمات‌ها تا کشیده شدن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس ایران می‌گوید بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. امیر خجسته با اعلام این خبر به صدا و سیمای ایران گفت پیش از آن که ثبت سفارش خودرو ممنوع شود 5 خانواده خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. به گفته این نماینده مجلس پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو طی یک هفته در دی ماه 1395 34 هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت 2 تا 4 بامداد ثبت شده که از این تعداد واردات 6481 خودرو قطعی شده است. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر با ما باشید.